ساعت 6 عصر به وقت ایران به مجله عصر رادیو فردا خوش آمدید. سلام و وقت شما بخیر. هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید، من فرشته قاضی هستم، میزبان شما در 30 دقیقه آتی با مجله عصر رادیو فردا در 17 روز از فروردین، در واقع 17 روز از سال 1403. همکارانم گزارش ها مطالب متنوعی برای شما تدارک دیدم برای این مجله خبری تحلیلی، اما اجازه بدید در ابتدا تازه ترین خبرها رو بشنویم با همکارم رویا کریمی مجد.
من هم سلام میکنم و ساعت خوشی رو برای مخاطبان رادیو فردا آرزو دارم. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه با تصویب دومین قطعنامه خود در مورد اسرائیل خواهان پاسخگو کردن این کشور درباره جنایات جنگی احتمالی در نوار غزه شد. این قطعنامه همچنین از گزارش‌های مربوط به پایمال شدن جدی حقوق بشر در سایر مناطق اراضی فلسطین که زیر حاکمیت اسرائیل است، ابراز نگرانی عمیق کرد و تأکید کرد اسرائیل نباید احساس کند که از مجازات معاف است. ساعتی پیش از آن شورای حقوق بشر سازمان ملل با هشدار درباره احتمال وقوع نسل‌کشی در غزه، قطعنامه ممنوعیت فروش و ارسال تسلیحات، مهمات و سایر تجهیزات نظامی به اسرائیل را تصویب کرد. میراو ایلون شاهار، سفیر اسرائیل در نهادهای بین‌المللی سازمان ملل، در واکنش به این قطعنامه آنها را لکه ننگ شورای حقوق بشر و کلیت سازمان ملل دانست. حمله حماس که توسط آمریکا و اروپا گروه تروریستی شناخته می‌شود، به خاک اسرائیل 1200 کشته بر جای گذاشت و مقدمه حمله اسرائیل شد که تاکنون در غزه جان بیش از 32000 نفر را گرفت. امام جمعه زاهدان در نماز جمعه 17 فروردین با مخالفت با هر گونه ناامنی و خونریزی از مقامات حکومت خواست که به خواسته ها و نظر مردم گوش دهند. عبدالحمید اسماعیل زهی در واکنش به حمله روز پنجشنبه در راسکو چابهار گفت که موافق هیچ ناامنی و خونریزی نیست و به مقامات امنیتی استان و کشور توصیه کرد تا گوش ها را شنوا و چشم ها را بینا کنند و از طریق گفتگو مشکلات را حل کنند.
و طرفین ما تشویق میکنیم، هر دو طرفا توصیه میکنیم به نشست بشینن با صحبت بکنن و صحبت مسائل حل کنن، تا با گلوله حل کنن، تا با درگیری حل کنن، تا با خونریزی حل بشه، گفتگو خیلی موفقه.
این روحانی اهل سنت در سخنرانی امروز خود گفت زمانی خواسته مردم اصلاحات بود، اما در ادامه با اشاره به ناموفق بودن این تجربه گفت که مردم الان به اصلاحات راضی نمی شوند و تغییرات و کارهای ژرف می خواهند. در درگیری چند ساعته بین نیروهای انتظامی و نظامی جمهوری اسلامی و اعضای گروه جیش العدل در دو شهر در استان سیستان و بلوچستان در روز پنجشنبه، دست کم 11 نفر از نیروهای حکومتی و حداقل 18 نفر از افراد این گروه کشته شدند. همزمان با آماده باش ارتش اسرائیل برای مقابله با حمله انتقام جویانه احتمالی جمهوری اسلامی پس از کشته شدن افسران ارشد سپاه پاسداران در حمله منصوب به اسرائیل در سوریه، روز جمعه سفارتخانه های اسرائیل در جهان بسته شدند. وزارت خارجه اسرائیل روز پنجشنبه با هماهنگی با شینبت سازمان امنیت داخلی تصمیم گرفت سفارتخانه ها در سراسر جهان را موقتا تعطیل کند. از سفیران و کادر دیپلماتیک خواسته شده فعلا سر کار خود حاضر نشوند و برای حفظ امنیتشان از حضور در مراسم عمومی نیز خودداری کنند. تعطیلی سفارتخانه های اسرائیل در حالی صورت می گیرد که روز جمعه در ایران مصادف با روز قدس آخرین جمعه ماه رمضان است. و بر اساس اطلاعاتی که به دست رادیو فردا رسیده، سعید مدنی، جامعه شناس و فعال سیاسی که در سومین سال حبس خود به زندان دماوند تبعید شده، در شرایطی شبیه سلول انفرادی و در کنار زندانیان مواد مخدر نگهداری می شود. منصوره اتفاق، همسر آقای مدنی، چند روز پیش وضعیت زندان دماوند را اینچنین توضیح داد.
فیروسکوی زندان تازه تأسیسی، امکاناتش خیلی محدودتر از زندان اروین هستش و الان مثلا یه اتاقی داده که هیچی نداره، یه اتاق خالی، خشک خالیه، هیچی هم نداره، مثلا نه تلویزیونی، نه یخچالی، هیچ امکاناتی نداره. حتی حالا دیگه فقط قول دادن که یه تخت خواب بذارن که روی زمین نخوابن.
تبعید آقای مدنی به زندان دماوند با واکنش فعالان حقوق بشری روبرو شده است.
ممنونم رویا. رویا کریمی مجد بود همکارم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان با شما. اما مروری بکنیم بر اون چه که در این مجله خواهید شنید. از آماده باش ارتش اسرائیل و تدابیر امنیتی این کشور در خصوص مقابله با حمله انتقامجویانه احتمالی جمهوری اسلامی خواهید شنید. اسپانیا که به تازه ترین کشور غربی تبدیل شده که اعلام کرده به زودی دولت مستقل فلسطینی رو به رسمیت خواهد شناخت. به ایران میریم و از حملات گسترده روز گذشته جیش العدل به دو شهر در سیستان و بلوچستان خواهید شنید و همچنین از کارزار آنلاین جلوگیری از تخریب پارک تاریخی قیطریه. همزمان با آماده باش ارتش اسرائیل برای مقابله با حمله انتقامجویانه احتمالی جمهوری اسلامی پس از کشته شدن افسران ارشد سپاه پاسداران در حمله منسوب به اسرائیل در سوریه، سفارتخانه‌های اسرائیل در جهان روز جمعه بسته شدند. در همین ارتباط و دیگر تدابیر امنیتی که دولت اسرائیل در تدارک اون هست، بیشتر بشنویم از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
بعد از حمله روز دوشنبه در دمشق که به اسرائیل نسبت داده شده و اسرائیل مسئولیت مستقیمی رو بر عهده نگرفته، حمله که در اون بلندپایه ترین سپاهی ایران کشته شده از بعد از قاسم سلیمانی، اسرائیل این احتمال رو مطرح میکنه که ممکن هست برای اولین بار یک حمله مستقیم از خاک ایران علیه اسرائیل صورت بگیره و یا اینکه گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی ایران در منطقه دست به یک نوع تحرکاتی بزنن که تا الان سابقه نداشته. در این راستا اولا یکی از مسئولان ستاد پشت جبهه اسرائیل به مردم گفت که خوبه که تا یه حدی آذوقه داشته باشن. این احتمال رو مطرح کرد که ممکن هست که اگر نیروگاه‌های برق اسرائیل مورد حمله قرار بگیرن، خوبه که مردم و برخی از نهادها مطمئن باشن که ژنراتور برق دارن و همینطور گفتش که پول کافی نقد هم خوبه که در دسترس باشه اگر که آبربانک ها بسته باشن. همین گفته این عضو ستاد پشت جبهه باعث شد که مردم زیادی به سوپرمارکت ها بریزن، صف در برابر آبربانک ها تشکیل بشه و خرید ژنراتور برق که از در واقع چند هفته بود شروع شده بود و مردم از بیم گسترش حملات موشکی و راکتی از سوی حزب الله رفته بودن و ژنراتور خریده بودن، دیروز دیگه به فروش خیلی بالایی داشت و در واقع دیگه ژنراتور برقی توی فروشگاه ها و مغازه ها نمونده که مردم خریداری نکرده باشن. بعد از این حالتی که ایجاد شد، دانیل هگری سخنگوی اصلی ارتش آمد گفتش که این دستورالعمل ما نبوده. خب مقامات اسرائیلی دارن بررسی میکنن، میگن که اطلاع مستقیم دارن که ممکن هست یک نوع حمله‌ای حالا به چه به سفارتخانه های اسرائیل در جهان انجام بشه و از این روی سفارت های اسرائیل امروز فعلا موقتا بسته شده و ممکن چند روز دیگه هم بسته باشه. البته مقامات اسرائیلی گفتن سفارتخانه ها تخلیه نشده و این یک اقدام فعلا احتیاطی هست.
در رابطه با جلسه شب گذشته کابینه امنیتی اسرائیل که گفته میشه بر سر موضوع ایران بوده و همچنین فراخوان های سربازی چطور؟
بنیامین نتانیاهو که در خود آغاز این نشست کابینه اجازه داد که دوربین ها این گفته او رو ضبط بکنن که در ارتباط با تهدیدات ناشی از ایران گفت که اسرائیل قبلا هم از خودش دفاع کرده و به هر کسی که حتی قصد آسیب زدن به اسرائیل رو داشته و برای لطمه زدن به اسرائیل و اسرائیلی ها برنامه ریزی کرده، اسرائیل پیشاپیش اون عوامل رو از بین برده و باز هم این اقدام رو خواهد کرد. به خودی خود نشون میداد که نشست اصلی کابینه موضوع اصلیش در ارتباط با مسئله ایران بوده. ارتش اسرائیل خب از تقریبا از وسط هفته آمد به مخصوصا نیروهای ذخیره که مربوط به یگانهای هوایی هستند و با سامانه‌های دفاع هوایی کار کردن گفتش که دوباره به نیروی احتیاط برگردین، اون نیروهایی رو که خیلی در جنگ غزه شرکت داشتن، در واقع بعضیشون حتی 5 ماه 6 ماه در جنگ بودن، اونها رو دوباره به خدمت احتیاط فراخوند و دیروز هم مرخصی سربازان و افسران در بسیاری از یگانهای ارتش رو لغو کرد تا اطلاع ثانوی.
صدای فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل رو میشنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اسپانیا به تازه ترین کشور غربی تبدیل شده که اعلام کرده به زودی دولت مستقل فلسطینی رو به رسمیت خواهد شناخت. اما تا کنون کدوم کشورها در جهان چنین تصمیمی اتخاذ کردن و چند دولت در سراسر دنیا دولتی به نام فلسطین رو به رسمیت میشناسه؟ بشنویم از سعید جعفری.
در آستانه ششمین ماه جنگ در نوار غزه، کشورهای بیشتری خود را برای به رسمیت شناختن دولت فلسطینی آماده می کند. در تازه ترین تحول، پدرو سانچز، نخست وزیر چپگرای اسپانیا، اعلام کرده که قصد دارد به زودی کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد. او با انتقاد از آنچه خشونت‌ها در غزه نامیده، تأکید کرده که راه حل این بحران به رسمیت شناختن دولت فلسطینی است. از سوی دیگر، ریاض منصور، نماینده تشکیلات خودگردان فلسطین در سازمان ملل، در نامه‌ای به شورای امنیت خطاب به آنتونیو گوترش، دبیر کل این سازمان، به طور رسمی درخواست مقام‌های فلسطینی برای عضویت کامل در این سازمان را تکرار کرد. بر اساس گزارش تشکیلات خودگردان فلسطینی که بر بخش‌هایی از کرانه باختری حکومت می‌کند، در حال حاضر 137 کشور از 193 عضو سازمان ملل کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسند. بیشتر این کشورها البته در خاورمیانه و آفریقا هستند و ایالات متحده، کانادا، بیشتر کشورهای اروپای غربی، استرالیا، ژاپن و کره جنوبی همچنان کشوری به نام فلسطین را به رسمیت نمی‌شناسند. سابقه تشکیل دولت مستقل فلسطینی به نوامبر 1988 باز می‌گردد، جایی که در جریان نخستین انتفاضه فلسطینی‌ها، یاسر عرفات، رهبر وقت تشکیلات خودگردان، به طور یکجانبه استقلال کشور فلسطین به پایتختی بیت المقدس را اعلام کرد. پس از آن ده‌ها کشور عربی و آفریقایی و همچنین هند و ترکیه فلسطین را به رسمیت شناختند. در اواخر سال 2010 چندین کشور آمریکای جنوبی از جمله آرژانتین، برزیل و شیلی هم به این جمع پیوستند. در سال 2012 تلاش‌های تشکیلات خودگردان فلسطینی به رهبری محمود عباس باعث شد تا فلسطین با رأی مجمع عمومی سازمان ملل جایگاه یک دولت ناظر غیر عضو را در این نهاد بین‌المللی به دست آورد. در سال 2014 سوئد به نخستین کشور عضو اتحادیه اروپا تبدیل شد که فلسطین را به رسمیت شناخت، اقدامی که البته با خشم اسرائیل روبرو شد. کشورهای دیگر اروپایی نظیر بلغارستان، قبرس، جمهوری چک، لهستان، مجارستان و رومانی نیز فلسطین را به رسمیت شناختند، اما در میان آنها و از اعضای اتحادیه اروپا همگی پیش از پیوستن به اتحادیه چنین تصمیمی را اتخاذ کرده بودند. حالا در آستانه ششمین ماه جنگ در غزه، اسپانیا دیگر عضو اتحادیه اروپا است که اعلام کرده کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت. در بیانیه مشترکی که رهبران اسپانیا، ایرلند، مالت و اسلوونی منتشر کردند، اعلام شده که این کشورها آمادگی دارند در شرایط مناسب چنین تصمیمی را اتخاذ کنند. اسپانیا یک گام جلوتر رفته و وزیر خارجه این کشور رسما اعلام کرده که مادرید پیش از ماه ژوئیه دولت فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت.
گزارش سعید جعفری رو میشنیدید.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
اما بریم به ایران. در درگیری چندین ساعتی شامگاه چهارشنبه بین نیروهای انتظامی و نظامی جمهوری اسلامی و اعضای گروه جیش العدل، بر اساس گزارش‌های رسمی دست کم 11 نفر از نیروهای حکومتی و حداقل 18 نفر از افراد این گروه یعنی جیش العدل کشته شدند. این درگیری‌ها از شامگاه چهارشنبه آغاز شده بود و تا بعد از ظهر روز پنجشنبه ادامه داشت. جیش العدل که از سوی ایران، پاکستان و ایالات متحده آمریکا به عنوان گروهی تروریستی شناخته میشه، تا کنون بارها عملیات‌های گسترده‌ای رو در سیستان و بلوچستان اجرا کرده، اما حملات شامگاه چهارشنبه که تا نیمه روز پنجشنبه ادامه داشت، گسترده ترین حملات این گروه تا کنون بوده. در همین زمینه با عبدالستار دوشوکی، مدیر مرکز مطالعات بلوچ ساکن لندن، گفتگو کردم که در ادامه میشنوید.
جیش العدل بیانیه داد که بیش از 160 نفر در این عمله، مجموعاً یعنی گفت 168 نفر دخیل بودند. این تعداد از افراد مسلح از طرف گروه جیش العدل یا حتی قبل از اونا جند الله که جیش العدل ادامه دهنده راه اوناست بی سابقه هست. و اگر این رو ما در دو بود به اصطلاح جغرافیای عملیات و نوع هدفها و به خصوص بیانیه‌ای که جیش العدل دیروز صادر کرد که چرا به این اهداف حمله کرده بررسی کنیم، میبینیم که جیش العدل واقعا تونسته در طی این سالها حتی بیش از جند الله نیرو جذب کنه و علتش هم کاملا مشخص هست. عملکرد جمهوری اسلامی که در استان سیستان و بلوچستان بیشترین تبعیضات، بیشترین سرکوبا و اعدامها را در مقایسه با بقیه استانهای کشور و از نظر اعدام در مقایسه با به اصطلاح نسبت جمعیت انجام میده، باعث شده که گروه های مختلفی به جیش العدل بپیوندن و جیش العدل هم اون صحنه عملیاتی خودش رو که در قدیم جمهوری اسلامی ادعا میکرد در پاکستان هست، الان در داخل خاک ایران هست. و نکته دیگر اینه که حیرت آوره که چطور شد در بین این 168 نفر اعضای جیش العدل حتی یک نفر نفوذی از جمهوری اسلامی وجود نداشت. و این نشون میده که جمهوری اسلامی در اون منطقه فقط ادعا و رجزخوانی داره و نمیتونه در گروه بزرگترین گروه مسلح نفوذ بکنه. به همین دلیل ما دیدیم که این عملیات در چابهار انجام شد که نماد واقعا فقر و تبعیض هست، در راسک و سرباز که بیشترین سرکوب ها در اونجا صورت میگیره. همه اینا باعث شده که این جغرافیای وسیع عملیات این بار عملی بشه. هم به سپاه حمله کردن که همه کاره استان سیستان و بلوچستان هست، هم به مقر دریابانی در چابهار حمله کردن که محوریت برنامه هفتم توسعه اقتصاد دریا محور رو داره، و هم به اداره آگاهی فراجا و کلانتری 11 محلی که سرهنگ کوچکزایی اون تجاوز به دختر کوچک بلوط رو انجام داده بود که باعث جمعه‌های خونین زاهدان و خاص شد. از این نظر، یعنی از هر دیدگاه و از هر بعدی این عملیات رو نگاه کنیم، میبینیم که بی سابقه است.
آقای دوشوکی، دقیقاً سوال اینجاست که چجوری امکان پذیر هست چنین گستردگی؟ اگر ادعای جیش العدل رو بپذیریم که 160 تا 168 نفر دخیل بودن توی عملیات، از طرفی مهمات و تسلیحاتی که دارن، شما میدونم که هم جند الله و هم بعد جیش العدل رو مدام پیگیری کردید، چه پشوانه‌ای دارن از نظر نظامی، آموزشی یا سیاسی حتی؟
این رو من فقط میتونم به قاطعیت بگم که برخلاف ادعای جمهوری اسلامی که الان میگه، جمهوری اسلامی برای 10-20 سال متمادی میگفت حامی جند الله و جیش العدل عربستان هست، الان میگه عربستان نیست، میگه اسرائیل هست. در صورتی که ما میدونیم که جمهوری اسلامی هر کسی که با اون مخالف باشه بلافاصله انگ صهیونیستی و امریکایی و غیره میزنه. از اون نظر ادعای جمهوری اسلامی پذیرفتنی نیست. ولی این که خود جیش العدل از طرف چه گروهایی در اون سوی مرز، یعنی یا افغانستان توسط طالبان یا گروهای دیگری در پاکستان یا حتی ارتش پاکستان حمایت میشه، ما واقعا مدرک و دلیل و سند محرزی نداریم در شرایط فعلی. کما اینکه در همین عملیات دو روز گذشته جیش العدل نشون داد که انبار تسلیحاتی سپاه در راسک رو تصرف کرده بودن، اون رو به آتش کشیدن، بعد از اون در نتیجه مقدار زیادی سلاح را از خود جمهوری اسلامی گرفتن. و از نظر سیاسی هم که خب هم طالبان هم پاکستان و هم بقیه کشورها محکوم کردن، در نتیجه هیچ گونه حمایت سیاسی از طرف کسی ندارند.
جیش العدل مدعی هستش که به خاطر سرکوب ها و اعدام ها و مسائلی که سیستان و بلوچستان دوچارش هست، محرومیت ها و همه اینها، داره این کار رو میکنه. ولی چه تبعاتی داره، چه نتیجه ای میگیره در عمل از چنین حملاتی؟
من در طی بیش از 20 سال همیشه در مورد جند الله و جیش العدل گفتم که ما یک مشکل بزرگ محلی داریم که راه حل ملی داره، یعنی مردم بلوچ یا گروه های بلوچ نمیتونن واقعا این رژیم رو وادار به عقب نشینی بکنن یا این رژیم رو سرنگون بکنن یا خواسته های خودشون رو محقق بکنن. از این نظر این یک واقعیت تلخ هست که تنها اتحاد ملت ایران میتونه کاری بکنه. اما جیش العدل با توجه به سخنان امروز جمعه مولانا عبدالحمید در نماز جمعه زاهدان، میخواد چند موضوع رو بر طبق اون بیانیه تفصیلی که دیروز صادر کردن تحت عنوان بیانیه تفصیلی عملیات زنجیری رمضان المکرم تشریح کرده بودند، هم جزئیات حملات رو هم اهداف اون رو، و گفتن اینه که اولا جمهوری اسلامی باید بدونه که نمیتونه مردم بلوچ رو به وادی سکوت بکشونه، کما اینکه ما دیدیم در تظاهرات مدنی، در اعتراضات مدنی مسجد مکی روزای جمعه، بلوچستان واقعا یکی از فعالترین نقاط کشور بود. اما جیش العدل معتقده که فقط مبارزه مدنی جمهوری اسلامی رو وادار نمیکنه و با توجه به اینکه جمهوری اسلامی مثلا در زاهدان و خاش بیش از 130 نفر رو کشت و صدها نفر رو مجروح کرد و هیچ گونه اقدامی در جهت مجازات ما یا محاکمه آمران و عاملان انجام نداد، راهی باقی نمیمونه جز راه مسلحانه. جیش العدل یک دیدگاه دیگری داره، یک دیدگاهی که شاید یه مقداری در مورد جمهوری اسلامی توهم هم داشته باشه، چون در بیانیه امروز جمعه خودشون، آخرین بیانیهشون، گفتن جمهوری اسلامی باید اصول جنگی رو بر طبق قوانین بین المللی، بر طبق حقوق جنگ در کنوانسیون ژنو و شرع اسلام رعایت کنه، در صورتی که همه ما می‌دونیم جمهوری اسلامی اصلا به قوانین بین المللی پایبند نیست. و جیش العدل هم تهدید کرده که اگر این قوانین رعایت نشند، اونها هم ناچارند که از راه‌های دیگری چهره کریه و وحشتناکتری رو از این جنگ بین جیش العدل و جمهوری اسلامی در آینده نشون بدند.
صدای عبدالستار دوشوخی، مدیر مرکز مطالعات بلوچ ساکن لندن رو میشنیدید. اما بریم سراغ یک گزارش و موضوع متفاوت. خبر ساخت یک مسجد در میان درختان پارک قدیمی قیطریه با واکنش‌های زیادی روبرو شده، اقدامی که گروهی رو نگران درختان کرده و گروهی دیگه از خدمت پارک و گنجینه تاریخی اون گفتن. گروهی ساخت مسجد در میان پارک قیطریه رو بدون هیچ مبنایی خلاف مقررات ساخت و ساز شهری خوندن. در روزهای اخیر کارزاری برای حفاظت از پارک قیطریه شکل گرفته که هانا کاویانی از این کارزار و چشم اندازه اون میگه.
اگر از آسمان منطقه یک تهران رو نگاه کنید و روی پارک قیطریه دقیق شوید، دریایی از خانه و ساختمان را پیرامون آن میبینید. در شعاع 2 کیلومتری تنها فضاهای سبزی که کورسوی امیدی برای محیط زیست این منطقه هستند، از شرق حیات سفارت ایتالیا و از غرب حیات سفارت‌های آلمان، ترکیه و روسیه هستند که هیچ کدام مکان‌های عمومی هم به شمار نمی‌آیند. تصویر برای شهروند، عضوی وابسته به جامعه انسانی، روشن است و شاید درک راحت وضعیت این شهروندان را بران داشته تا همراه با کارزاری شوند که در زمان تهیه این گزارش بیش از 118 هزار نفر به آن پیوستند. کارزار درخواست جلوگیری از تخریب پارک قیطریه یا آنچه این روزها در شبکه‌های اجتماعی با هشتگ جنبش قیطریه شناخته می شود.
حالا یه قسمتش واقعا دغدغه های محیط زیستیه که حالا هر کدوم که باشن در این موارد امضا می کنم.
مریم یکی از امضا کنندگان این کارزار آنلاین است.
ولی یه بخش دیگهش واقعا داستان تصرف فضاهای عمومیه که سال هاست این رویه وجود داره. مثلا در مورد تئاتر شهر هم همینقدر برای من ناراحت کننده بود که پارک قیطریه یه جورایی هویت فرهنگی شهر رو تغییر میکنه دیگه. هر جایی که تو به صورت یه جمعی، یه خاطره جمعی ازش داشتی و یه داستانی پشتش بوده، یا تخریب میشه یا هویت زدایی میشه یا اصلا قصه هاش عوض میشه.
مریم و ده ها هزار نفری که زیر نامه اعتراض به ساخت مسجد در پارک قیطریه را امضا کردند، به پیشینه قطع درختان و نابودی فضای سبز اشاره می کنند. از رنج بردن تهرانی ها از آلودگی شدید هوا می گویند و از افسردگی شهروندان پایتخت و وجود ساختمان های بیغباره، ازدحام و کمبود فضای سبز و رابطه آن با بیماری های روانی. همه اینها دلایلی است که موجب شده کارزار جمع‌آوری امضا برای این تومار اعتراضی موفق ترین حرکتی باشد که کلید آن در وبسایت کارزار که یک استارتاپ داخلی است زده شده است. کارزار.net میگوید یک استارتاپ اجتماعی است که مأموریت اصلی آن ترویج مطالبه‌گری مدنی و همافزایی اجتماعی است. صدها نامه و درخواست در این پلتفرم ایجاد شده، از موضوعات محیط زیستی تا کارگری. اما این کارزار اخیر درباره پارک قیطریه بسیار بیشتر از دیگران جلب نظر کرده، تا تا جایی که نه تنها در فضای آنلاین بلکه در روز 13 بدر که مصادف با یکی از مناسبت‌های عزاداری در ماه رمضان هم بود، شهروندان به پارک رفتند، زیر یکی از آلاچیق‌های بزرگ آن جمع شدند، آواز خواندند، برخی رقصیدند و نشان دادند که مخالف ایجاد تغییر در این مکان با ساختن یک مسجد عظیم هستند. در این روزها بسیاری از اهالی فکر، هنر و خصوصا محیط زیست درباره این کارزار نوشتند. برخی حتی پا را فراتر از قیطریه گذاشته و به صورت نمادین کارزار جلوگیری از تخریب ایران را راه انداختند. بهزاد شیشه‌گران، نقاش و گرافیست ساکن تهران، یکی از آنهاست که به رادیو فردا میگوید اگر معتقد بود مسجد هم برای زندگی مردم ضروری است، در کارزاری در زمینه آن شرکت میکرد.
اگر من به این پویش پیوستم، نه فقط برای پارک قیطریه، بلکه برای جز مملکتمون من احساس مسئولیت میکنم. احساس میکنم که ایران سرای من است. پس هر گوشه ای از ایران بخواد بهش آسیبی وارد بشه، من به عنوان یک ایرانی و به عنوان یک تهرانی واکنش دارم.
یکی از نوشته‌های پرمخاطب این روزهای اخیر از محسن رنانی از کارشناسان مشهور اقتصادی ایران بود که در حمایت از امضای کارزار آن را کنش جمعی فعال عقلگرا خواند و نوشت. به گمان او اگر امضاها به 100,000 برسد که امروز رسیده، یعنی امید در جامعه مدنی هنوز نمرده است. اما اگر به نوشته آقای رنانی امضاها به 1,000,000 برسد، یعنی جامعه مدنی نه تنها زنده و امیدوار است، بلکه به خود باوری و خود آگاهی و اعتماد به نفس نیز رسیده است. حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، هم از دل آنچه این روزها در کارزار قیطریه می‌گذرد، رنگی از پویایی جامعه را می‌بیند.
با وجود همه سرکوب‌هایی که به وجود آمده لحاظ سیاسی، جامعه به دلیل تکثر بیشتری که پیدا کرده هنوز پویاست، از خودش مقاومت نشون میده و به راحتی هم تسلیم اوضاع احوال نمیشه.
اما آقای قاضیان مسیر پیش رو برای جامعه مدنی را پرفراز و نشیب هم پیش بینی میکند.
جامعه مدنی به هر حال یه بخش سازماندهی شده ای از جامعه است که فقط صرف وجود آدم و حرکت هاشون نیست. اونا باید یک نوع سازماندهی و نهادمندی پیدا کنن. مثلا اگر همین حرکت دفاع از هویت پارک ها به تأسیس انجمن ها و جمعیت های بیانجامه که میخوان جلوی این نوع زیاده خواهی های دولت یا حکومت رو بگیرن، خب این کم کم این حرکت های مدنی رو به سمت جامعه مدنی سازمان یافته پیش میبره. ولی میدونیم که رفتن به اون سمت با مقاومت حکومت روبرو میشه و این چالشی است که در برابر هر حرکت مدنی در جامعه امروز ایران هم هست.
فعالان کارزار اخیر از جمله محمد درویش، از نام‌های شناخته شده حوزه محیط زیست در ایران، هم به این وضعیت واقف هستند. خود آقای درویش در کانال تلگرامش نوشته:
اگر به 1,000,000 امضا برسیم، شک نکنید که خواب خفتگان قدرت سالاری که همواره رأی مردم را به سخره می‌گیرند به شدت آشفته خواهد شد. و البته باز شک نکنید، هرچی این جنبش بزرگتر شود، باید خود را برای فشارهای بیشتر و موانع جدیتر آماده کنیم.
البته آقای درویش در ساعت پایانی روز پنج شنبه دلیل دیگری برای به اشتراک گذاشتن امید با مخاطبانش را هم داشت. چرا که با ادامه موفقیت کارزار قیطریه، دو کارزار محیط زیستی دیگر، احیای دریاچه ارومیه و حفظ جریان پایدار آب در زاینده رود، هم مخاطبان بیشتری را به خود جلب کرده و بر تعداد همراهان آن کارزارها هم افسوده شده است.
گزارش هانا کاویانی رو میشنیدید درباره کارزار آنلاین جلوگیری از تخریب پارک تاریخی قیطریه که مدام داره تعداد امضاها افزایش پیدا میکنه، به بیش از 124,000 امضا رسیده تا کنون. اما در پایان این مجله، اگه دوست دارید خبرهای بیشتری از جهان بشنوید یا درباره لایه‌های زیرین ارتباطات‌های بین‌المللی بدونید، از شرایط فعالین حقوق بشری در ایران و داستان‌هاشون، زنان و مسائلشون بشنوید، به علم و فناوری و تاریخ علاقه دارید، یا از خبر و هیاهو خسته‌اید و فقط می‌خواید طنز بشنوید و بخندید، به مجموعه بزرگ پادکست‌های رادیو فردا سری بزنید و با سلیقه خودتون موضوع مورد علاقه‌تون انتخاب کنید. در پادکست پادکست های رادیو فردا رو در پادگیرهای مختلف مثل کست باکس، ساند کلاد، کانال تلگرام رادیو فردا و حتی وبسایت خود رادیو فردا هم میتونید گوش کنید. همچنان با ما باشید.